برنامه روایت امروز، حکومت طالبان میگوید که معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشستی با سفرا و نمایندگان برخی از کشورهای غربی در دوحه خواهان گشایش نمایندگی سیاسی این کشورها در افغانستان. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام با شما، لینا روزبه گرداننده برنامه این ساعت هستم. موضوع این برنامه را به گزارش تازه سازمان بین‌المللی مهاجرت اختصاص دادیم که طبق این گزارش حتی اقل 60% از افغانهایی که از ایران به افغانستان باز میگردن به شکل اجباراً از ایران اخراج میشن و 40% دیگر رضاکارانه به افغانستان برمیگرده. این واقعه در حال رونما شدن است که امروز طبق گزارش سال 2024 شاخص جهانی گرسنگی، افغانستان اکنون یکی از کشورهایی است که در میان 127 کشور در رتبه 116 هم قرار گرفته که دو رتبه پایین تر از شاخص گرسنگی سال گذشته است و هنوز همی کشور در سطح یکی از کشورهایی که با گرسنگی حاد مواجه است قرار دارد. امیدواریم بتانیم جزئیات بیشتر ای عودت مهاجرین را از ایران با مهمان برنامه خانم راحله کویر فعال حقوق بشر و حقوق زن داشته باشیم و اینکه چه تأثیرات سوی را در حال که زمستان در حال فرا رسیدن است بر وضعیت مهاجرین در افغانستان از خود بر جای میگذاره. ولی قبل از اون میپردازیم به چند خبر و باز با موضوع برنامه با شما هستیم. مسئولین ریاست سطح عامه حکومت طالبان در بدخشان تصمیم گرفتند که بیماران مرد و زن را بر اساس زمان و ساعت مختلف با شفاخانه مرکزی این ولایت را بدهند. شفیق الله همدرد، رئیس شفاخانه مرکزی بدخشان، بر رادیو آزادی گفته است که این تصمیم تحت فشار و تاکید مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت از یک هفته به این طرف اتخاذ شد. بر اساس گزارش ها، ممنوعیت سختگیرانه طالبان بر زنان در افغانستان، زنان زراعت پیشه را در شرایط عصبناک قرار داده است. قبل بر این نیز وضعیت زنان روستایی توصیف بهتری نداشت و در 20 سال گذشته جمهوری مخلوع در راستای بلند بردن ظرفیت زنان زراعت پیشه و بهتر سازی شرایط برای آنها ناکام مانده است. کارشناسان میگن که در گذشتن زنان در سازماندهی اتحادیه کوچک نقش بزرگی را نداشتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارش گفته است که بازگشت 60% مجموع عودت کنندگان افغان از ایران اجباری و فقط 40% دیگر به گونه داوطلبانه است. این اداره ملل متحد امروز دوشنبه از افزایش عودت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که از ماه ژانویه سال 2023 تا حال حداقل 1.7 میلیون تن از ایران به کشور خود بازگشته، اما اکثر آنها اجباراً اخراج شدند. خانم رایلا کویر فعال حقوق بشر و حقوق زن از طریق اسکایپ با ما هستند. خانم کویر سلام و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. البته ما امروز دو موضوع را با شما مورد بحث و تحلیل قرار میدیم. موضوع اول مسئله بازگشت مهاجرین است که خبر کوتاهی از او را داشتیم. تبریک شنیدین، حدود سازمان بین‌المللی مهاجرت میگه که حدود 60% از مهاجرایی که از ایران به افغانستان برمیگردند با شکل اجبار از ایران اخراج میشن. و موضوع بعدی موضوعی است که در ولایت بدخشان، البته طبق معلوماتی که از مسئولان ریاست سطح عامه حکومت طالبان به نشر رسیده، شفاخانه مرکزی بدخشان حال ساعت بندی شده و ساعت مشخص شده که در کدام ساعت زنان حق دارن به شفاخانه برن و در کدام ساعت مردها، که بار دیگر باز هم یکی از محدودیت هاییست که به شکل جدی بیشتر روی زنا در بدخشان تاثیر خواهد گذاشت. قبل از اینکه به موضوع اول برنامه که عودت مهاجرین است بپردازیم، گزارش داریم با هم او را مشاهده میکنیم، جزئیات بازگشت مهاجرین است از ایران به افغانستان و بعد با شرح و تحلیل ازی با شما خواهیم بود.
سازمان بین‌المللی مهاجرت با نشر گزارش تازه‌ای از افزایش برگشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی نموده و گفته است که از ماه جنوری سال 2023 تا ماه جولای امسال کم از کم 1.7 میلیون نفر از ایران به کشور خود برگشتند و اکثر آنان جبران اخراج شدند. دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در کابل در مورد اقدامات در برابر توقف آزار و اذیت مهاجرین افغان در برگشت به کشورشان از اظهار نظر به صدای آمریکا خودداری کرد. با گفته این سازمان شمار برگشت مهاجرین افغان از ایران به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و روزانه هزاران نفر به کشور خود برگشته و یا جبران بازگردانده می‌شوند. و در این مدت 841,521 مهاجر که از ایران به افغانستان برگشتند در سازمان بین‌المللی مهاجرت کمک دریافت کردند. در این گزارش همچنان آمده است سازمان بین‌المللی مهاجرت و همکاران آن بار دیگر از همه کشورها خواستار توقف فوری بازگشت اجباری افغانها چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت می باشد. با گفته ملل متحد تا زمانی که شرایط مناسب برای اطمینان بازگشت مصون با عزت و داوطلبانه مهاجرین افغان از این کشورهای منطقه انجام نشود، باید این کشورها روند بازداشت و اخراج آنان را متوقف سازند. در این حال عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات زیاد مواجهند. او از مقامهای ایران خواسته است که با آنان ترحم و شفقت کنند. استارگزای همچنین با تاکید بر اینکه برخی رسانه‌ها و افراد در ایران اطلاعات نادرست را علیه مهاجران افغان پخش می‌کنند افزود که
خواست ما از حکومت و رهبری ایران این است که از ترحم، شفقت اسلامی و برادری کار گرفته و به حقوق همسایگان احترام بگذارند.
وی تاکید نموده است که مهاجران افغان بار دوش حکومت ایران نبوده و در عرصه‌های مختلف کار می‌کنند و گفته ای وی از برکت افغان‌ها ایران امروز آباد شده است. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در ایران می‌گویند که پلیس ایران روزانه صدها نفر را از نقاط مختلف ایران بازداشت نموده و پس از مدت توقف اخراج می‌کنند. و گفته ای آنان پلیس حتی شبانه وارد محل بودوباش مهاجرین شده و به اذیت و آزار آنان می‌پردازند. بر اساس معلومات رسانه‌های دولتی ایران، افغان‌ها 90% شهروندان خارجی مقیم این کشور را تشکیل می‌دهند که اکثر آنان بدون داشتن مدارک معتبر سفر و اقامت وارد آن کشور می‌شوند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
خانم کبیر، سلام مجدد با شما و ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. گزارش را شنیدین و اینکه بار دیگه افغانستان باز در زمره کشورهایی است که در او قحطی و کمبود دسترسی به مواد غذایی وجود دارد، زمستان هم در راه است. شما یکی از کارمندان سابق ملل متحد بودین در امور، فکر میکنید که آیا این بنیادهای مدافع حقوق مهاجرین کار را برای اخراج‌های اجباری که از ایران و گاهی هم از پاکستان هم اکنون جریان داره انجام دادن میتونن یا خیر؟
سلام بر شما و همه شنوندگان و بینندگان محترم، تشکر از شما خانم روزبه. در قدم اول موضوع بحران مهاجرت در افغانستان یک بحران است که تقریبا در این مدت 5 دهه مردم افغانستان با او مواجه هستند و به سبب جنگ، خشونت های جوری در افغانستان، حاکمیت های دیکتاتوری که مردم زندانی می ساختن و می سازن و سرکوب می کنن و نبود آزادی ها و همچنان حتی کوچ اجباری، مردم مجبور شدن که از افغانستان ترک بکنن که بیشترین بار این مهاجرت به متوجه کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان است. قبلا آمار وجود داشت در سالهای بسیار وقت که تقریبا در حدود 2 تا 3 میلیون مهاجر در ایران و 3 میلیون هم در پاکستان، ولی در این اواخر گرچه آمار دقیق سازمان ملل وجود نداره اما در حدود 3 تا 5 میلیون مهاجر در ایران میگن مهاجرین افغانستان در ایران وجود داره. ولی آمار را که دفتر IOM چند قبل انتشار دادیست که در مدت 3 سال حاکمیت طالبان در حدود 8 میلیون مردم افغانستان مجبور به مهاجرت شدند، مجبور شدند کشورشان را ترک بکنند و شما میفهمین که وضعیت زندگی در کشورهای همسایه و در وضعیت مهاجرت وضعیت خوبی نیست، ولی آنقدر به مردم افغانستان فشار است و یا ای که توسط حکومت مجبور میشن، به خاطر از اینکه زندانی میشن، به خاطر از اینکه کشته میشن، کوچ اجباری داده میشه، زمین و خانه از اونها غصب میشن، کار بر از اونها وجود نداره، ترس و انواع تهدید و شکنجه بر از اونها وجود داره، اونا حتی اونم سختی های مهاجرت قبول میکنن و میرن. و یکی از دلایل دیگه هم به خاطر از این که دختران افغانستان از تحصیل باز ماندن، از تحصیل محروم شدن، ممنوع شدن و خانواده ها به خاطر آینده اولادشان مجبور هستند که مهاجرت بکنن از افغانستان. بنابراین دلایل اصلی مهاجرتی است و مهاجرت تنها معضله 1,000، 2,000، 5,000 نیست، یک بحران افغانستان است. شما فکر کنید که 8 میلیون انسان افغانستان در مدت 3 سال مهاجر شدند. بنابراین ما فکر میکنم که مکلفیت اول و مسئولیت اول مربوط به حاکمیت موجود افغانستان و طالبان میشه که اینا زمینه زندگی انسانی را برای مردم افغانستان فراهم بسازن. یقینا که حکومت های افغانستان، ایران و پاکستان هم اونا باید یک رفتار متعادل و انسانی را با مهاجرین افغانستان داشته باشن. انسانای افغانستان که متاسفانه در این مدت چندین دهه زیر انواع شکنجه و فشار و خشونت و جنگ، شانه هایشان زخمی است و زندگیشان نابود شده و ثبات نداره. نه در افغانستان اونا یک جای مکان برای زندگی مسئول و سالم دارن و در کشورهای همسایه هم که میرن با انواع مشکلات تحقیر و توهین مواجه هستند. ولی حتی اونمو تحقیر و توهین و کشورهای همسایه را قبول میکنن به خاطر از اینکه حداقل یک زندگی آرامتر داشته باشن و بدان اولادشان هم یک آینده خوبتر داشته باشن. بنانی معزله البته که سازمان های بین‌المللی کمک کردن، کمک میکنن، طبعا که یک وظیفه انسانیشان است که به این وضعیت و این بحران مهاجرت مردم افغانستان توجه بکنن. ولی من فکر میکنم که حتی شاید که در توان و از اونا هم نباشه، یعنی در ظرفیت مهاجرت که فعلا از افغانستان وجود داره، این ظرفیت امو سازمان های بین‌المللی هم نداشته باشه که بتانن میلیون ها مهاجره به نحو احسن کمک بکنه و نه کشورهای همسایه او ظرفیت دارن با تمام مشکلاتی که دارن. شما میفهمین که مشکل جنگ، مشکل منازعات، خشونت ها،
بله،
مسائل اقتصادی، منازعات داخلی خودشان به قدر کافی وجود داره که اونا بتانن یک زمینه زندگی سالم برای میلیون ها مهاجر افغانستان مهیا بسازن. و این را باید سازمان های بین المللی به نظر ما و کشورهای ملل متحد و کشورهای جامعه بین المللی اونا باید فشار بیارن و یک سیستم در افغانستان ایجاد بکنن که سبب ایجاد یک حکومت قانونمند شود و زمینه یک زندگی آبرومندانه و با عزت و با امنیت بر مردم افغانستان مساعد بسازه که مردم افغانستان بتانن بارامی زندگی کنن، با عزت زندگی بکنن و اولادشان به مکتب برای خودشان کار داشته باشن و در مو مملکت خود، در کشور خود، در وطن خود بتانن یک زندگی خوب داشته باشن و با اون زندگی خود گذاره بکنن. این مسئولیت قبل از هر چیز دیگه متوجه طالبان می باشه که متاسفانه طالبان نتانستن در این مدت 3 سال یک حاکمیت فراگیر و قانونمند در افغانستان مساعد بسازه که حاکمیت بتانه یک چتر حقوقی و قانونمند بر مردم افغانستان و بر یک زندگی با امن بر مردم فراهم بسازه.
بله، خب طوری که شما گفتین در کشورهای همسایه مثل ایران تحریم‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی هم باعث شده که بیشتر مهاجرین افغان هدف اخراج‌ها قرار بگیرن. حکومت طالبان طوری که در گزارش شنیدین آقای استانگزای یک اعلامیه بسیار ساده را صادر کرده و خانه شفقت شده. به نظر می‌رسه که موضوع مهاجرین افغان مقیم ایران در اولویت کاری یا اجندای حکومت طالبان ابداً قرار نداره. اونا هیچ گونه اقدامی را در سفرهایی که داشتن فراتر از تقاضا برای میزبانی از این مهاجرین انجام ندادن و یک اقدام جدی را برای ترغیب حکومت ایران نکردند که مهاجران را در خود نگه داره. به نظر شما فکر میکنید حکومت طالبان حداقل در سطح جهان باید حکومت تلقی شود که بتونه این مهاجرین را از این اینا میزبانی کنه وقتی که اینا برمیگردن؟ طوری که شما گفتین شرایط اقتصادی افغانستان خراب است، از بود سیاسی اکثر مهاجرین شیعه مذهب هستند که از ایران باز میگردن به افغانستان، مناطق از این حال ممکن مناطق امن نباشه، مکتب وجود نداره برای دخترایشان بعد از صنف 6 که برن. به نظر شما تا چند بار شرایط افغانستان به نوعی ترغیب کنه جان که وارد عمل شوند و این هزاران مهاجر کال با اطفال خود در وقت زمستان برمیگردن به کشوری که هیچ چیزی برای دادن برای از اونا نداره بتونن وادار بسازن؟ و به نظر شما حکومت طالبان برشان اصلا وضعیت این مهاجرا مهم است یا نه؟
خب برای طالبان که اصلا انسان افغانستان هیچ مهم نیست و نه حقوق انسانی برشان مهم است.
بله.
ولی ای که ایران مثلا در مقابل مهاجرین افغانستان مسئولیت داشته باشه، من فکر میکنم این هم توقع بی جای است.
بله.
طالبان امروز به عنوان کسایی که در افغانستان هستن مسئولیت اوله دارن که اونا زندگی را برای مردم افغانستان تامین بکنن. این مسئولیتشان است و من بسیار تعجب میکنم که آقای عباس استانکزای چگونه مثلا از ایران میخواین که مدارا بکنن در حالی که خودشان نسبت به مردم افغانستان ظالم هستن، خودشان انواع شکنجه و بیرحمی را نسبت به مردم افغانستان روا میدارن. چطور میتونن که اونا از ایران توقع مدارا نسبت به مهاجرین بکنن؟ خب درست است که ما از لحاظ انسانی مثلا این توقع را شاید داشته باشیم از حکومت ایران یا از حکومت پاکستان که نسبت به مهاجرین افغانستان یک رویه معتدل داشته باشن، ولی با انواع مشکلات که فعلا خود از اونا مواجه است، چگونه حاکمیت طالبان مسئولیت خودشان از مسئولیت شانه خالی میکنن و از حکومت ایران میخواین که مدارا داشته باشن؟ ما این را میخواییم که از آقای عباس استانکزای بخواییم و از حاکمیت طالبا که شرم باد بر شما و شرم از بر شما که شما خودتان این مدارا را، این نصیحت و این توصیه را بر خود داشته باشین که نسبت به مردم افغانستان مدارا کنین. شما هیچ کاری به مردم افغانستان، حتی مردم افغانستان خودشان همه قدر که یک زندگیشان تهدید نشن، زندانی نشن، کشته نشن، خودشان زندگی خودان را پیش میبرن. سالها اینا در باموز زندگی تطابق پیدا کردن، حال هم اونا مطمئنن که میتونن که از امو بار مشکل شرایط خود براین، ولی حداقل شما میفهمین که در مناطق مختلف افغانستان بخصوص در شمال افغانستان، مناطق مرکزی افغانستان، زمینای مردم غصب میشن، مردم کوچ اجباری میشن، مردم به زندان میرن، مردم کشته میشن، اختطاف میشن. چگونه طالبا و عباس استانکزای از حکومت ایران میخواین که نسبت به مهاجرین افغانستان مدارا بکنن؟
بله.
مگر خودش در کشور خود چرا مدارا رو نمیکنه که مردم مجبور نشن کشور افغانستان رو ترک نکنن؟ بنابراین البته که توقع ما از طالبا به جای است، برای اینکه طالب هیچ وقت تا آن ره واقعا یک روش انسانی و مدنی را از خود نشان ندادن، بروز ندادن.
بله.
اما طالبا مسئولیت دارن، حاکمیت افغانستان امروز در دستشان است، قلمرو افغانستان در دستشان است، مردم افغانستان در تحت سلطه از اونا قرار داره. اونا
بله.
مسئول هستن که باید زندگی آبرومندانه رو برای مردم تامین بکنن، امنیت برای مردم تامین بکنن که مردم پس برگردن.
بله.
و بتونن در کشور خود زندگی کنن.
در سایه خبر بازگشت مهاجرین، خبر دیگه امروز طوری که در اول برنامه گفتم در بدخشان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبا و اداره صحت ولایتیش تصمیم گرفته که شفاخانه ها را حال ساعت بندی کنه. در یک ساعت معین زنا فقط اجازه دارن به شفاخانه برن و در ساعت معین مردها، که بار دیگه باز یک تصمیم بسیار نگران کننده است که قربانی از او اکثرا زنا میشن. در سایه بازگشت هزاران خانواده مهاجر که معمولا زنها در تمام این خانواده بیشترین قربانی را به فقر، به اقتصاد نامساعد، به قحطی، به مسائل سیکی از خود میتن، تا چه حد این موضوع میتونه باز فشار بیشتر را بار را بر دوش زنان بیاندازه در این خانواده های عادت کننده، در حالی که محدودیت های بسیار مسخره از اینا در افغانستان حال جریان داره؟ به نظر شما جان باید حال فکر کنه برای یک برنامه های خاصی که تمرکزش روی نفوس زن در افغانستان باشه؟
بله یقینا باید که مجامع بین المللی هر چه زودتر باید با بحران افغانستان به خصوص مسئله زنان توجه بکنن. 50% نفوس افغانستان که زنان است از ابتدایی ترین حقوق خودان محروم هستند و از در این مدت 3 سال هر روز با یک ممنوعیت جدید مواجه میشن و آل تمام مراحل دیگه و ممنوعیت ها وضع شد. حال به این اندازه رسیده که حتی ساعت آمدن از اونا به یک کلینیک صحی و یک شفاخانه باید زمان بندی شود که در یک ساعت مشخص به اونا در اونجا مراجعه بکنن. ببینین اینجا مثلا یک افغانستان یک کشور است که بسیار عقب مانده است و از لحاظ جغرافی هم یک جغرافی بسیار سخت دارن. مناطق کوهستانی است و بسیاری جایا سرک ندارن، دسترسی به موتر ندارن.
بله.
اینا این موانع جغرافی یا جغرافیایی که وجود داره خودش یک عامل بازدارنده است که زنا بتانن به مراقبت های سی دسترسی پیدا بکنن. و از طرف دیگه هم موانع فرهنگی وجود داره، از جمله ممنوعیت هایی که توسط طالبان وضع شده و زنان بدون محرم نمیتونن که سفر بکنن. شما تنها مثلا یک محدوده یک 2-3 شهر افغانستان رو نبینین، اکثر مناطق افغانستان دوردست است، کوهستانی است و رسیدن به یک کلینیک ساعتها وقت در بر میگیره. یک خانم مثلا حتما با یک محرم خود
بله.
چند بجه باید حرکت بکنه که در اون ساعت معینه برسه و اگر دو ساعت معینه نرسید دوباره او برگرده و باز عین قضیه تکرار شود. بناهن این متاسفانه که در کنار موانع جغرافیایی و فرهنگی که وجود داشت، یک مانع فرهنگی و حقوقی دیگه هم توسط حاکمیت موجود بر علیه زنان وضع میشه که زنان از دسترسی به خدمات صحی متاسفانه محروم میسازن و این یقینا در صحت و سلامتی زنان و اطفال تأثیر بسیار مستقیم دارد، از کنار سایر فاکتورها و عوامل دیگه که مثلا همین ممنوعیت ها، مشکلات روانی، استرس ها و فشارهای روانی، نبود تغذیه سالم و مشکلات دیگر باعث از این میشه که نه تنها زنان بلکه اطفال هم صحتش از اونا برهم بخوره، سلامتی از اونا برهم بخوره و متاسفانه ما یک آینده بسیار تاریک در قبال زنان و اطفال افغانستان میبینیم. و امیدوار هستم که مجامع بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به مشکل زنان و بحران زنان در افغانستان توجه جدی داشته باشند و هرچی زودتری را در اولویت‌های کاری خود قرار بدن.
بله خانم کبیر، یک وقفه کوتاه میگیریم و باز با ادامه بحث با شما و بیننده و شنونده خواهیم بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به عودت اجباری مهاجرین از ایران تحت تاثیر محدودیت های وضع شده در داخل افغانستان علیه زنان و تاثیر گسترده ترش بر کتله زنان مهاجر عادت کننده هست و خانم راحله کبیر فعال حقوق زن با ما هستند با تحلیل این موضوع. خانم کبیر، شما به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین. ساعت بندی شفاخانه بالفرض، به گفته شما زنانی که از مناطق منزوی باید به شفاخانه مرکزی در بدخشان بیان، اینا ساعت مد نظر بگیرن و یا طبیعتاً منطقی یک انسان وقت مریض میشه او بستگی به ساعت و زمان نداره که شما بتونین مریضی خود را برنامه ریزی کنین. ملاس یکی از کارمندان ملل متحد در طول 3 سال گذشته بیش از 70 دستور محدودیتی از این نوع در قبال زنا در افغانستان وضع شده که از بخش شغلی و اقتصادی و مالی زنا تا حضور زنا در جامعه تا حال مسائل امور بیداشتی و سی زنا می انجامه. به نظر شما در طول ماهای آینده یا حداقل سال آینده در طول زمستان پیش رو آیا شما انتظار یک فاجعه بسیار بد را برای زنان در افغانستان دارین؟ نگرانی عمده شما از وضعیت زنان چیست؟
یقینا خب وضعیتی که امروز است و وضعیتی که مثلا از 3 سال در افغانستان جاری است،
بله،
یک بحران بسیار شدید انسانی و فاجعه انسانی را در افغانستان پیش بینی میدانند، و خصوص برای زنان و اطفال افغانستان، زنانی که امروز حق آموزش ندارند، حق کار ندارند، درآمد ندارند و همچنان مشکلات تغذیه دارند، مشکلات صحت دارند، مشکلات روانی دارند. این زنان تا اگر در بزودی به این مسئله توجه نشه، مطمئنن که در ظرف 1 سال 2 سال آینده ما یک فاجعه جدی را در مورد زنان داریم. و متاسفانه که این فاجعه تنها دامنگیر زنان نیست، بلکه زنی که اصلی خانواده است و 50% نفوس جامعه است، کل این جامعه متاسفانه با او خطر مواجه میشه. و در کنار زنان معلومدار که زنانی که در یک سن هستن که اونا مادر هستن و مسئولیت پرورش اطفال دارن، مسئولیت تغذیه اطفال خود دارن، یا خانمایی که باردار هستن، با این وضعیتی که وجود داره که دسترسی، حتی دسترسی به مراکز صحی برای اونا زمان بندی شوه، در کنار تمام مشکلات دیگه، باعث از این میشه که صحت از اونا و صحت طفل از اونا و صحت نوزاد از اونا در خطر جدی قرار بگیره و در نتیجه سبب بلند رفتن میزان مرگ زنان شوه، اما لایف اکسپکتنسی زنان پایین بیایه، میزان مرگ و میر مادران بلند بره، به خاطر از اینکه اونا نمیتونن مراقبت های قبل از ولادت و زمان ولادت در زمانی که نیاز دارن او را بگیرن. و همچنان اطفال و نوزادان، امکان بلند رفتن میزان مرگ و میر نوزادان و میزان مرگ و میر اطفال که با خصوص اطفال که سن پایین‌تر از 5 سال دارن، در این وضعیت بسیار زیاد است. و کشورهایی که متاسفانه میزان مرگ و میر زنان و اطفال و نوزادان در رو بلند میره، اونا با یک فاجعه بسیار شدید مواجه میشن. و متاسفانه که این در کنار سایر مشکلات دیگه را که زنان مواجه هستن، این یک فاجعه جدی است و باید به این امر توجه شوه. و همچنان ای که زنان خودشان حق تحصیل ندارن، دخترها از تحصیل باز میمانن و زنان میتونن که وظیفه داشته باشن، تمام از اینا متاسفانه یک فاجعه جدی است. ولی از همه مهمتر مسئله صحت نوزادان و صحت مادران باردار و مادران شیرده در اولویت قرار داره و اینا با تهدید جدی مواجه هستند. شما میدانید که در هر کشور به صورت نسبی 50% نفوس، تقریبا نصف نفوس زنان است، و در بین این زنان تقریبا 20% از اینا را زنان سن ریپروداکتیف ایج تشکیل میده که اونا با خطرات بسیار جدی مواجه هستن.
ممنون و سپاس از شما خانم راحله کبیر، فعال حقوق زن، که برداشت خود را از این تحولات تازه در رابطه با عادت ماژرین و همچنین تأثیر مستقیمی از او بر وضعیت زنها در افغانستان در میان گذاشتین. سپاس از وقتتان. ممنون از بیننده و شنوندهایی که در طول برنامه با ما بودن. البته بخش و یا برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه پیدا میکنم، ولی همکاران تا لحظات دیگه با برنامه دیدگاه و نظرات شما با شما خواهند بود. امیدوارم بیننده شنونده برنامه باقی بمانید، با ما باشید تا برنامه دیگر. شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
بینا روزبای هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می‌کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام.